دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی میگوید توهین به سپاه توهین به ملت ایران است. گزارشگران بدون مرز ایران را یکی از بزرگترین زندانیگران روزنامه‌نگاران معرفی کرد. و برخی یگان‌های نیروی دریایی ایران و عمان در آب‌های ساحلی مسقط رزمایش مشترک امداد و نجات انجام دادند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم، میزبان شما در مجله نیمروزه نیم ساعته رادیو فردا. تا ابتدا نگاهی داشته باشیم به برگزاری روز ارتش در تهران و سخنان حسن روحانی در ستایش سپاه پاسداران. پس از آن به مناطق سیل زده خواهیم رفت، جایی که دولت موظف شده خسارت 40,000 میلیارد تومانی سیل رو جبران کنه، و همینطور نگاهی خواهیم داشت به گزارش جدید آزادی رسانه‌ها در جهان. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید سپاه تنها بخشی از نیروهای مسلح ایران نیست، بلکه نیرویی است که در تمامی صحنه‌های ملی و خدماتی حضور دارد، و توهین به سپاه توهین به ملت ایران است.
سپاه در سراسر کشور در همه صحنه‌های ملی و خدماتی حضور دارد و مردم سپاه را از خود و از آن خود می‌دانند. توهین به سپاه، توهین به نیروهای مسلح و توهین به ملت بزرگ ایران است.
حسن روحانی که به مناسبت روز ارتش سخنرانی می‌کرد، همچنین خطاب به کشورهای منطقه گفت که نیروهای مسلح ایران در برابر آنها و منافعشان نیستند و این نیروها قدرت منطقه و به گفته او دنیای اسلامند. آقای روحانی اسرائیل و آمریکا را ریشه مشکلات منطقه عنوان کرد. این در حالی است که آمریکا، اروپا و بیشتر دولت‌های منطقه خاورمیانه رهبران جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را به دخالت در امور داخلی دیگر کشورها و حمایت سیاسی، مالی و نظامی شبه نظامیان اسلامگرا متهم کردند. ایران این اتهامات را رد کرده، ولی ارسال کمک‌های مالی و نظامی به برخی از گروه‌های شبه نظامی منطقه را تایید کرده است. سیاست‌های آمریکا از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ در قبال ایران تغییر کرده و واشنگتن کارزار فشار حداکثری را بر ایران آغاز کرده است. همراه هستیم با همکارم مراد ویسی که این بار از طریق تلفن مهمان مجله نیمروزی رادیو فرداست. آقای ویسی، آیا این اولین بار هست که در روز ارتش رئیس جمهور به بزرگداشت سپاه پاسداران، نیروی نظامی دیگر ایران و به نوعی رقیب ارتش جمهوری اسلامی پرداخته؟
میتونم اینطوری بگم که از دفعه قبلی که آقای روحانی در مراسم ارتش صحبت کرد، اتفاقا برعکسش صحبت کرد. اونجا به ارتشی‌ها خطاب کرد که شما نیروی هستید که فساد اقتصادی در شما بروز نکرده، و بلافاصله همین رو تعبیر به این کردن که منظور آقای روحانی فساد و دخالت‌های اقتصادی سپاه پاسداران است، که بلافاصله خود سپاه پاسداران واکنش نشون داد. من فکر می‌کنم که امروز قصد آقای روحانی نمایش وحدت در سطوح عالی حاکمیت جمهوری اسلامی در داخل کشور بود، علارغم اختلافات گذشته‌اش بین خود اون و سپاه. این ممکنه از نظر شکلی و رسمی ممکن باشه که آقای روحانی از سپاه حمایت بکنه، و حتی در برابر فشار خارجی ممکنه واقعی هم باشه این نمایش وحدت، ولی به نظر میرسه تأثیرگذاری این نمایش وحدت هم بر مخاطب خارجی یعنی دولت آمریکا و هم بر مخاطب داخلی یعنی مردم ایران، به نظر میرسه تأثیرش اندک خواهد بود. دلیلش اینه که مخاطب داخلی اختلافات مکرر و متعدد روحانی و سپاه رو در گذشته دیده، موقعی که آقای روحانی میگفت سپاه دولت تفنگداره، یا همین اخیراً در قضیه سیل مسخره میکرد که بعضی اومدن انفجار انجام دادن در حالی که آب تکون نخورده در آقلا. به همین دلیل خیلی باور نمیکنه. مخاطب خارجی هم که دولت امریکا باشه که سپاه رو سازمان تروریستی اعلام کرده، اصولاً تفاوتی نمیبینه بین روحانی و سپاه و براش خیلی اهمیت نداره، و نشون داده که رسما هم اعلام کرده که دنبال فشار حداکثری بر کل حاکمیت جمهوری اسلامیه، برای اون چه که اعلام شده یعنی با با هدف تغییر اساسی در رفتار جمهوری اسلامی.
اما آقای ویسی، چقدر ممکن هستش که اون چیزی که شما نمایش وحدت خوندید یک وحدت واقعی باشه؟ چقدر امکان داره که نیروهای مختلف جمهوری اسلامی به واسطه این فشار همه جانبه‌ای که داره بر ایران وارد میشه واقعا یک همداستانی پیدا بکنن و این بار نه برای مخاطب داخلی یا مخاطب خارجی، بلکه به طور واقعی حسن روحانی از این وحدت حرف زده باشه؟
طبیعیه که موقعی که بحث فشار خارجی مطرح باشه، آیت الله خامنه‌ای دستور خواهد داد که ارتش و سپاه به هم نزدیک بشن. ولی بحث اینه که ارتش نمیتونه بعضی از کارکردهای سپاه رو انجام بده. فرمانده فعلی ارتش آقای سرلشکر عبدالرحیم موسوی یکی از بالاترین سطوح حمایت رو از سپاه ظرف مدتی که ایشون فرمانده کل ارتش بوده نشون داده. ولی بحث اینه که ارتش بعضی از کارهایی رو که سپاه و بعضی از کارکردهایی رو که سپاه داره حداقل در کوتاه مدت نمیتونه انجام بده. مثلا سپاه رکن اصلی سیاست خاورمیانه ای ایران هست، در لبنان، در سوریه، در بعض اعراب و اسرائیل، در عراق، در بحرین، در یمن. خب ارتش در کوتاه مدت نمیتونه بیاد جای چیز رو بگیره حتی اگر بخواد همکاری بکنه. یا اینی که فرض بکنید در بحث وابسته های نظامی که از سپاه و ارتش انتخاب میشن، ممکنه ارتش بیاد وابسته های نظامی رو همه رو از ارتش بذارن، ولی خب این اون نقض غرضی میشه از اول که دنبال این بودن که سپاه در حوزه سیاست خارجی فعال بشه. یه جاهایی در داخل بله، سپاه بدون اینکه حتی ارتش بخواد جایگزینش بشه میتونه کارکردهای قبلی خودشو علارغم اینی که به عنوان سازمان تروریستی اعلام شده انجام بده. مثلا اون دخالتایی که در امر انتخابات میکنه، فعالیت اقتصادی بزرگی که زیر قرارداد خاتم انجام میده، یا در حوزه سیاست داخلی، سیاست فرهنگی، بحث سینما، فیلم سازی، همه اینا کارهایی رو که در گذشته در داخل بوده انجام میده. حتی در مورد کشورهایی مثلا سوریه شاید بتونه مثل گذشته بره، ولی در مورد کشوری مثل عراق شاید به سطحی که در گذشته بود نره، چون دولت عراق هم تحت فشار آمریکا هست که همکاری با سپاه پاسداران نداشته باشه.
آقای ویسی، چقدر امکان داره که سپاه پاسداران حاضر باشه از نامش بگذره و تحت نام ارتش جمهوری اسلامی این فعالیت‌ها به خصوص فعالیت‌های خارج از کشور رو انجام بده؟ یعنی در واقع فقط یک تغییر نام سوری داشته باشن برای اینکه از زیر تحریم‌ها فرار کنن؟
به نظرم شدنی نیست و دو طرف هم دیگر رو میشناسن. هم دولت آمریکا به خوبی ایران رو میشناسه، هم دولت ایران آمریکا رو به خوبی میشناسه. چیزی با تغییر اسم تغییر نخواهد کرد و همطور که عرض کردم بعضی از فعالیت‌های سپاه در سطح منطقه‌ای تحت فشار بیشتر قرار خواهد گرفت. ولی از اون طرف هم این هست که اصولاً از موقعی که فرماندهان سپاه تحت تحریم بودن، اصولا در جاهایی که تحت تحریم بودن خیلی اعتنا نکردن. مثلا فرمانده نیروقدس تحت تحریم بوده، ولی همون موقع مثلا روسیه رفته و با آقای پوتین ملاقات کرده. روسیه هم خیلی به اون فشار اعتنا نکرده. میشه گفت هر دوتاشه. ضمن اینی که اعلام تروریستی بودن سپاه یک فشارهایی رو به لحاظ رسمی و محتوایی روی کارکردهای خارجی سپاه وارد میکنه، ولی اینطور هم نیست که همه فعالیت‌های سپاه رو در سطوح خارجی بخواد محدود بکنه، چون بشار اسد مثلا به این اعتنا نخواهد کرد، یا مثلا پوتین تا اونجایی که براش صرف بکنه اعتنا خواهد کرد. اصولا روس‌ها نگاهشون اینه که از ایران به عنوان وجه المصالحه با آمریکا استفاده میکنن. یعنی به آمریکایی ها موقعی که بخوان ایران رو بفروشن میگن خیلی خوب، ما با ایران کار نمیکنیم اونجوری که شما گفتید، حالا امتیازاتشو به ما بدید. همون رو هم به طور تاریخی نشون دادن که به ایران هم حاضرن بفروشن. یعنی به ایران میگن خیلی خوب، ما موقعی با شما کار میکنیم تحت فشار آمریکاییم، پس محاسبه کنید، پولش رو بدید، نمیدونم امتیازاتشو بدید. در این حد به نظرم سپاه پاسداران در سیاست خارجی به حضورش ادامه خواهد داد.
سپاسگزارم از همکارم مراد ویسی که از طریق تلفن همراه ما بود در مجله نیمروزی رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
امروز در روز ارتش، نیروهای ارتشی در مناطق سیل زده هم برنامه‌های نمایشی داشتند. مناطقی که همچنان تحت تاثیر سیل هستند و بالا پایین رفتن میزان آب رودخانه ها هم سبب میشه که مردم دوباره با اضطراب به زندگیشون ادامه بدن. در با پشت سر گذاشتن موج سیلی که وارد تقریبا تمامی استانهای ایران شد و تمامی استانها رو تحت تاثیر خودش قرار داد، حالا مسائلی مثل مسائل بهداشتی از شیوع انواع بیماری گرفته تا هجوم حشراتی مثل ملخ هم مسئله دیگری بر بیخانمانی مردم شده. اما همچنان امروز روز چهارشنبه ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه اعلام کرده که این قوه به طور جدی پیگیری خواهد کرد بحث جبران خسارت‌های مردم سیل زده را و به طور نزدیک این جبران خسارت‌ها رو دنبال خواهد کرد. این در حالیه که یک روز پیش حسن روحانی در سخنرانیش در نشست هیئت دولت گفته بود که ایالات متحده به خاطر سیل اخیر در ایران باید تحریم‌ها علیه اون رو به مدت یک سال تعلیق می‌کرد. همراه هستیم با فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی از یونان. آقای خاوند، با شرایطی که در حال حاضر وجود داره، بحران اقتصادی که از یک سو ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنه، مسئله تحریم ها که روز به روز فشار بیشتری رو داره بر دولت جمهوری اسلامی وارد میکنه و از سوی دیگه بی‌اعتمادی مردم به جبران خسارت هاشون و اینکه حتی ما میبینیم که در زلزله سال گذشته در منطقه سرپل ذهاب مردم الان شاهد هستن که بسیاری از مردم هنوز دارن در کانکس ها زندگی میکنن، به نظر شما دولت جمهوری اسلامی، دولت حسن روحانی، آیا این توانایی رو داره که مجموعه بحران سیل در ایران رو مدیریت بکنه، خسارت ها رو جبران بکنه و اون وعده ای که آقای روحانی داده که همه جا رو بهتر از سابق خواهد ساخت رو عملی کنه؟
ببینین، شما بر یک چند نکته تاکید کردیم در ارتباط با مسئله سیل اخیر و خسارت های اون و گفتین به درستی که ایران مسئله تحریم ها براش مطرحه و مسئله بحران اقتصادی و این مسئله که اصولا در حال حاضر ما در دنیا مصائب طبیعی از نوع سیل‌های ایران رو زیاد می‌بینیم. در سال 2018 تعداد زیادی از کشورها با این نوع بحران‌ها روبرو شدند. فرق هست بین اینکه یک کشوری در شرایط عادی یا از با برخورداری از یک اقتصاد پیشرفته و روابط خوب با دنیا دچار این مصیبت بشه یا اینکه یک کشور فقیر دچار این مصیبت بشه. مسئله بزرگ در حال حاضر در ارتباط با سیل‌های ایران اینه که کشور در یک شرایط به شدت اضطراری به سر می‌بره که مسئله اولا بحران شدید اقتصادی است، مسئله تحریم هاست، مسئله وضعیتی است که دولت حسن روحانی در واقع به خصوص در دور دوم ریاست جمهوریش باهاش روبرو شده و بسیاری از ابتکارها رو و قدرت‌هاش رو از دست داده. همه این مسائل دست به دست هم داده و وضعیت بسیار پیچیده‌ای رو به وجود آورده که در واقع حاشیه مانور دولت رو از بین می‌بره.
آقای خاوند، آقای خاوند،
داخلی و از طرف دیگه به طرف به دلیل وضعیت بین‌المللی.
آقای خاوند، اگر ایران یک کشور عادی بود و اگر تمامی این حاشیه‌ها وجود نداشت، چه راه حل‌هایی برای جبران چنین خسارت‌هایی وجود داشت؟
ببینین، بر اساس اون چیزی که منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردن، من در این زمینه از نظر کارشناسی و فنی اطلاعاتی ندارم، نمیتونم چون در صحنه نیستم بدونم، میگویند سیل ایران حدود 40,000 میلیارد دلار خسارت بهش وارد اومده. برای کشوری
40,000 میلیارد تومان، آقای خاوند،
که ببخشید 40,000 میلیارد تومان بهش خسارت وارد اومده. برای کشوری با شرایط ایران، با امکاناتش، با منابعش، واقعا رقم بزرگی نیست. این درسته که به مردم آسیب‌های زیادی وارد اومده، عده‌ای جان خودشون رو از دست دادن، ولی در مجموع جبران اون برای ملت ایران با منابعش کار دشواری نیست. کافیه اشاره بکنیم که حجم یارانه نقدی که دولت میپردازه هر سال و ما میدونیم که به هیچ جام نمیرسه، هیچ فایده ای هم بر اون مترتب نیست، چیزی هست حدود 42,000 میلیارد تومان. بنابراین این امکان داره، منتها همونطور که عرض کردم ایران در حالت اضطراری. اگر کشور عادی بود، اولا بسیج مردم در داخل هست که مردم با اطمینان بتوانند منابع لازمی رو که تشخیص میدن برای کمک به هموطنان خودشون بسیج بکنن. دست به اصطلاح طلب کمک از ایرانیان مقیم خارج بود که بعضی از اونها به هر حال میتونن در حد وسق خودشون کمک بکنن و ما میدونیم که عده زیادی از ایرانی هم هستن که در شرایط بسیار بسیار مطلوبی هستن و آرزویی ندارن جز کمک به هموطنانشون، که هم این برخورد میکنه با رابطه بین ایران و کشور نظام جمهوری اسلامی و ایرانیان مقیم خارج که خودش مسئله بسیار پیچیده‌ای است، و هم مسائل مربوط به نقل و انتقال‌های مالی از خارج به داخل ایران که مصیبت‌های دیگری را وجود داره. اگر ایران کشور عادی بود میتوانست از کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی، به خصوص که در حد کارشناسی بسیار بسیار بالایی قرار دارند در زمینه این مسائل، مثلا بانک جهانی استفاده بکنه و منابع بانک جهانی رو در خدمت ایران به کار بگیره، یا از کمک‌های دو جانبه کشورهای زیادی چه در منطقه و چه در دنیا برخوردار بشه. در مجموع این یک وضعیت کشور عادی بود. متأسفانه ایران کشور عادی نیست و در شرایط اضطراری کنونی طبعا وضع برای کمک رسانی و جبران خسارت مردمی که در این سیل آسیب دیدند طبعا خیلی خیلی دشوارتر.
کاملا حق با شماست آقای خاوند، حق با شماست آقای خاوند، اما مسئله اینجاست که حالا نه پولی میتونه وارد ایران بشه به دلیل تحریم ها، حتی کمک های مردمی هم نمیتونه وارد ایران بشه، نمیشه به بانک جهانی هم در واقع ایران ازش کمک بخواد، و همینطور که آقای نوبخت اوائل جاری شدن سیل گفتن ایران رو کشور ثروتمندی معرفی کردن که احتیاج به کمک های خارجی نداره، و از طرف دیگه میبینیم که رهبر جمهوری اسلامی هم اجازه استفاده از منابع مالی صندوق توسعه ملی رو به دولت نمیده. به نظر شما الان چه راه حلی برای دولت مونده برای اینکه بتونه این 40,000 میلیارد تومان رو پرداخت بکنه؟ آیا باید اعلام بکنه که یک سال یارانه نخواهد پرداخت و اون پول رو صرف مناطق سیل زده خواهد کرد؟
ببینید، دولت جمهوری اسلامی راه‌های دیگری هم در پیش داره اگر بخواد. اولا به اصطلاح مطالبه بسیار بسیار جدی از امپراتوری های بزرگ مالی که در ایران هستند، مثل مثلا آستان قدس رضوی یا قرارگاه خاتم الانبیا و دیگران، که بیان تمام منابع، تمام پولی رو که بابت مالیات نپرداختن اینها رو بسیج بکنن و در شرایط اضطراری کنونی در اختیار هموطنان خودشون قرار بدن. اینا امپراتوری هستن که در شهرت بین‌المللی دارن از نظر منابعشون، و برای یک بار هم که شده میتونن این فداکاری رو برای هموطنانشون بکنن. یکی دیگر از مواردی که ایران میتونه روش تکیه بکنه اینه که به هر حال ایران به خاطر در سیاست خارجیش در لبنان برای به اصطلاح کمک به حزب الله لبنان یا کمک به سازمان‌های به اصطلاح متحدش که نظامی هستن در کشورهای دیگر، منابعی رو هر سال بسیج میکنه. حداقل میتونه یک سال پرداخت این منابع رو متوقف بکنه و این منابع رو اختصاص بده به هموطنانش که در حال حاضر در شرایط بسیار دشوار کنونی قرار گرفتن. بنابراین دامنه مانور برای کشوری مثل ایران وجود داره، البته به شرط اینکه اراده این کار هم وجود داشته باشه، و این اراده وجود داشته باشه که جمهوری اسلامی بتواند خودش رو با وضعیت جدید تطبیق بده و از یک سلسله از هدفهایی که برای خودش در عرصه‌های دیگر تعیین کرده دست بردار، اولویت رو بر این بگذاره.
سپاسگزارم از فریدون خاوند، استاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی. اما فقط ما نیستیم که خبرها رو با شما در میون میگذاریم. شما هم میتونید نظرات، پیشنهادات، انتقادات و خبرهایی رو که شاهد عینی اونها هستید با ما در میون بگذارید. به صدای چند تا از شما شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم.
با عرض تسلیت، واقعا از شمیم اینقدر تسلیت میگم، این مصیبت بزرگی بسیار بزرگ، و جناب روحانی رئیس جمهور محبوب فرمودن که ما جبران خسارت بکنیم، هنوز مال زلزله بم مونده، هنوز هیچ کاری نکردیم و شما این هم هیچ کاری انجام نمیدید، کاری بوده که خودتون با دستای خودتون این بلا رو سر مردم آورد. تو از شما میرم در اون ظالم تر هیچ کسی وجود نداره. آقای روحانی واقعا چه آدم باید تجارت بچشه که برید تو سوریه خونه بسازید، مدرسه بسازید، توی عراق همینجور بیمارستان بسازید، اون حرما رو عمر از طلا بکنید، اما ملت ایران باید در فقر و بدبختی و فراکت زندگی کنند.
همسایه ما اهل پل دختره، میگه به بدبختی تونستم بیام. پدر من کمکی که کردن، یک کیلو برنج هندیه، یه صابونه، یه شامپوه، یه بسته ماکارونی تو سرشون بخوره با این کمک. یعنی این همه کمکی که شد، یه خانواده 5 نفره این سهمشه.
اگه آقای قاسم سلیمانی با سیاست‌های توریستی خودش بر علیه مردم ایران، نیروهای شبه نظامی یا اجیران رژیم آخوندی رو وارد ایران کرده برای اینکه سرکوب بکنه ایرانیان رو، حتی ایرانیان نظامی رو که هنوز دلشون برای وطن میتپه، این سیاست رو ما هم باید عاقل باشیم و از این کار خلافی که این شخص انجام میده و افرادی که دور و برش هستن استفاده لازم ببریم و مخالفت صریح خودمون رو نشون بدیم.
آقای روحانی، از ملت مایه نذار. ملتی دیگه وجود نداره که شما اسمشو ببری. توهین به سپاه توهین به ملت نیست. سپاه ارتش ملی ایران نیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
گزارشگران بدون مرز امروز جدیدترین گزارش خود را درباره آزادی رسانه‌ها در جهان در سال 2019 میلادی منتشر کرده که بر اساس آن تنها 24% از 180 کشور مورد بررسی در وضعیت خوبی قرار دارند. اما نام ایران در میان چند کشور آخر این رده‌بندی دیده می‌شود. همکارم مهتاب وحیدی راد برای بررسی بیشتر این گزارش در استودیو مجله نیمروزی همراه با ماست. مهتاب، بذار از بهترین و بدترین کشورها در رده‌بندی آزادی رسانه‌ها آغاز کنیم.
رویا، بر اساس این گزارش نروژ برای سومین سال پیاپی رده اول رو کسب کرده و بعد از اون فنلاند و سوئد بهترین کشورها هستند. بدترین کشور از نظر آزادی رسانه‌ها ترکمنستان شناخته شده که در رده 180 قرار گرفته و بعدش کره شمالی و اتیوپی که در آخرین رتبه ها هستند. به گفته گزارشگران بدون مرز، اتیوپی و گامبیا پیشرفت‌هایی داشتن برعکس ایران، روسیه و ونزوئلا که چند رتبه تنزل کردند. در این رده‌بندی آمریکا در رتبه 48 قرار گرفته، 3 رتبه پایین‌تر از سال قبل، و گزارشگران بدون مرز علتش رو مواضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در قبال روزنامه‌نگاران عنوان کرده.
مهتاب، وضعیت ایران چطوره؟ نسبت به پارسال تغییر کردیم یا نه؟
در میان 180 کشور مورد بررسی، ایران در رده 170 قرار گرفته که نسبت به سال گذشته 6 رتبه سقوط کرده. گزارشگران بدون مرز اعلام کرده علت این سقوط رتبه ایران بازداشت‌های به گفته این نهاد خودسرانه و محکومیت‌های سنگین برای روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگارانه. این نهاد مدافع آزادی بیان ایران رو یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران معرفی کرده و نوشته روزنامه‌نگاران حرفه‌ای و شهروند خبرنگارانی که در شبکه‌های اجتماعی اطلاع رسانی می‌کنند تنها به دلیل فعالیت‌هاشون در زمینه اطلاع رسانی بازداشت و زندانی می‌شن. در این گزارش از سپاه پاسداران و اطلاعات سپاه نام برده شده به عنوان یکی از نهادهایی که به گفته گزارشگران بدون مرز مسئول این سرکوب هاست. در ادامه اشاره کرده به سندی که در سال 2018 منتشر کرد گزارشگران بدون مرز تحت عنوان 40 سال دروغ جمهوری اسلامی ایران، که در آن نوشته بود دست کم 860 روزنامه نگار در فاصله سالهای 58 تا 88 خورشیدی تحت تعقیب قرار گرفتن، زندانی یا حتی اعدام شدن.
اما مهتاب، وضعیت ایران به نسبت کشورهای منطقه چطوره؟ آیا میدونیم که وضعیت بقیه کشورها در خاورمیانه به چه شکل هست، وضعیت رسانه‌هاشون؟
آره رویا، گزارشگران بدون مرز بخشی از این گزارش رو تحت عنوان سرکوب خودسرانه در خاورمیانه به کشورهای این منطقه اختصاص داده و نوشته آمار تهدید، سرکوب و بازداشت روزنامه‌نگاران در خاورمیانه بالاست. در این گزارش مثلا از عربستان سعودی نام برده شده، انتقاد شده به دلیل قتل جمال خاشقچی که رده عربستان 172 شده، تنزل پیدا کرده به همین دلیل. و گزارشگران بدون مرز نوشته که با وجود محکومیت‌های جهانی نسبت به قتل این روزنامه‌نگار، هنوز ابهام‌هایی در روند شناسایی و پیگرد قضایی عاملان قتل جمال خاشقچی وجود داره. رتبه سوریه مثلا 174. خب از ایران بدتر وضعیتش، چون گفته شده که روزنامه‌نگاران در سوریه هم از سوی دولت بشار اسد و هم از طرف گروه‌های مسلح در این کشور تحت تهدید میشن و در حقیقت وضعیتشون پرخطره. گزارشگران بدون مرز همچنین گفته در یمن هم زندان میتونه برای روزنامه‌نگار به قتلگاه تبدیل بشه و از کشورهای همسایه ایران اگر بخوام بگم رتبه افغانستان 121، وضعیت به مراتب بهتری داره نسبت به ایران. پاکستان هم با اینکه کشوری ناامن برای روزنامه‌نگاران معرفی شده که 3 روزنامه‌نگار هم کشته شدن در سال گذشته در اونجا، رتبهش 142.
سپاسگزارم از همکارم مهتاب وحیدی راد. یادآوری کنم که در گزارش امسال از وضعیت آزادی رسانه‌ها در برخی از کشورهای اروپایی هم انتقاد شده. اگر بخواید جزئیات بیشتری از این گزارش رو بدونید میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. مطلب اول وبسایت ما امروز ایران در قعر جدول شاخص آزادی رسانه‌ها در جهان هست که جزئیات بیشتری از این گزارش رو در اختیار شما قرار میده. اما تا زمانی که من تشکر میکردم از مهتاب وحیدی راد، نیوشا سارمی همکارم از شبکه‌های اجتماعی به استودیو اومد، جایگزین مهتاب شد تا برای ما از وضعیت شبکه‌های اجتماعی بگه. نیوشا، تا اونجایی که میدونم همچنان بسته شدن حساب فرماندهان سپاه در اینستاگرام واکنش به دنبال داره.
درسته رویا، این موضوع هنوز موضوع داغی در شبکه‌های اجتماعی. مرکز ملی فضای مجازی هم دیروز بیانیه داد که این کار اینستاگرام نقض آزادی بیان و در تضاد با حقوق ملت هاست. معاون دادستان کل کشور هم گفته مسدود شدن صفحه شخصی بسیاری از مسئولان ما در اینستاگرام بزرگترین بی احترامی به ملت ایرانه. محمد جواد اکبرین به همین حرف اشاره کرد و نوشته اما فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی، توقیف فله‌ای مطبوعات، سانسور سیستماتیک کتاب و مطبوعات، احترام به ملت ایران لابد. سانتیاگو هم نوشته راستش منم این ماجرای بستن اکانت اینستاگرام بعضی از مسئولان رو واقعا کار اشتباه و توهین‌آمیزی میدونم، چون به نظرم باید اکانت همه‌شون رو توی همه شبکه‌های اجتماعی می‌بستن، نه فقط بعضی‌هاشون رو تو اینستاگرام. اما محمد پاداش که از حامیان سپاه هستش در توییتی نوشته پیج اینستاگرامی سپاه و حاج قاسم را بستند، اما امروز در بدبینانه‌ترین حالت همه دنیا حاج قاسم را با نام حاج قاسم می‌شناسند. احمق ها نمیدانن دست خدا بر سر ماست یعنی چه. سهند ایران مهر هم در توییتر نوشته صفحه رسمی سردار سلیمانی توی اینستاگرام مسدود شده و ارزشی ها توی فضای مجازی کلی به ریش آزادی بیان غربی که تحملش کمه خندیدن و بشارت دادن که صفحه ایشون تو تلگرام راه اندازی شده. شایان ذکر تلگرام از فروردین پارسال مشمول الطاف آزادی بیان وطنی شد و برای عموم ابنای مام وطن فیلتر. احمد امیرآبادی فرهانی که نماینده قم هستش رویا در توییتی نوشته وقتی با همه خرج‌های تریلیون دلاری در منطقه زورشان به رزمندگان سپاه نرسید و شکست مفتزهان خوردن، برای دلخوشی صفحات سپاه رو در اینستاگرام بستن تا کمی دلشان خنک شود. نهایت زورتان در همین فضای مجازی است نه عرصه حقیقت و جنگ میدانی. رویا، خیلی از کاربران حامی حکومت موضعی مثل این نماینده مجلس
جالبه نیوشا، در واقع اینا همش باز تولید حرفاییه که مردم زمانی که شبکه‌ها در داخل ایران فیلتر میشد میزدن.
دقیقاً همینطور. علاوه بر این نوشتن که بستن سپاه حساب سپاه پاسداران نقض آزادی بیان بوده، کاربران زیادی هم البته خطاب بهشون نوشتن که سپاه خودش از سلب کنندگان اساسی آزادی بیانه.
اما نیوشا، با بحث بسته شدن حساب فرماندهان سپاه در اینستاگرام داره این شایعه هم کم کم شکل میگیره و جون میگیره که اصلا کل اینستاگرام که جز معدود شبکه‌های اجتماعی بود که در ایران فیلتر نبود هم قرار هست در ایران فیلتر بشه. چقدر این ماجرا جدیه و واکنش‌ها به اون چی بوده؟
روی یه زمزمه‌های شده معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور گفته بود دولت اگر راهی به جز فیلترینگ دارد ورود کند، اما اگر واقعا راهی باقی نمانده چاره‌ای جز فیلتر شدن اینستاگرام نیست و کاربران هم به این واکنش داشتن. هیرات نوشته دادستان گفته اگر اینستاگرام قوانین ایران رو رعایت نکنه فیلتر میشه. 40 ساله که هر چیزی در دنیا منطبق با های به تعبیر او مزخرفشون نبوده، یا تغییرش دادن یا حذفش کردن. دنیای امروز جزیره های تک افتاده رو قورت میده. حالا اینا نمیفهمن و ما چه گرفتاری شدیم. اما فیلتر کردن اینستاگرام روی حامیانی هم داشته. یک کاربران حامی حکومت نوشته به نظرم الان وقت اینه که وزارت ارتباطات به اینستاگرام هشدار بده که اگه صفحات بسته شده رو باز نکنه فعالیتش در ایران با محدودیت جدی مواجه میشه، عملا عملا فیلتر میشه. حالا اونا قانون دارن، ما هم قانون خودمون رو داریم. هادی موسوی اما خطاب به حامیان فیلترینگ نوشته به خاطر بستن اکانت سرداران میخوان اینستاگرام رو فیلتر کنن، به خاطر تروریستی قلمداد کردن سپاه هم میخوان لوایح FATF رو رد کنن، مثل اینکه تلفن خونت رو مخابرات قطع کنه، بگی حالا که اینطور شد خودم آب و برق رو هم قطع میکنم. البته باز این منطقی داره اینطور که این کار برنمیشه.
سپاسگزارم از همکارم نیوشا صارمی که ما رو در جریان افکار و عقاید شما در شبکه‌های اجتماعی قرار داد. ساعت 14:29:35 بعد از ظهر هست. میریم که به پایان این مجله نیمروزی نیم ساعته رادیو فردا نزدیک بشیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.